بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، عن فاطمة الزهراء عليها السلام: لأمري لقد لقحت ريثما تنتج، ثم احتلبوا بعد طلاء القعب دما عبيتا وزعافا ممقرا، وهنالك يعرف الطالون قب ما أسسه الأولون، ثم طيبوا عن أنفسكم أنفسا، وطامنوا للفتنة جياشا، وأبشروا بسيف صارم بهرج شامل واستبداد من الظالمين، فيئكم زهيدا وزرعكم حسيدا، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. بدنبال مطالبی که در جلسات گذشته عرض شد، در صدر اسلام دسته‌های پنهانی بود، پشت پرده کارهایی رو انجام میدادند غیر از اون چه که در ظاهر بود، و قرآن مجید به این حقیقت تصریح میکند: منافقین پشت پرده تصمیم‌هایی میگرفتند که این تصمیم‌ها در راستای براندازی بود اساسا، منتها خداوند متعال توطئه‌های اونها رو یکی پس از دیگری نقش بر آب کرد. شاید در زمان حیات پیغمبر اکرم مثل روزهای قبل از هجرت که کفار مکه تصمیم گرفتن بر قتل رسول خدا و خداوند پیغمبر رو حفظ کرد، در این روزهای آخر عمر رسول خدا تصمیم گرفتن پیغمبر رو به قتل برسانه. هم از آیه مبارکه سوره توبه این معنا استفاده می شود که خداوند می فرماید: و همو بما لم ینالو، همو بما لم ینالو. این تصمیم قتل پیغمبر بود در مراجعت از تبوک که عرض شد، و همچنین بعد از مراجعت از حجة الوداع و نصب امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اون وقت هم تصمیم گرفتن پیامبر رو به قتل برسانن. خدا این وعده رو داد: والله یعصمک من الناس، و حفظ کرد پیامبر رو. اما با از میان رفتن پیامبر و رحلت رسول خدا، کسانی که پشت پرده فعالیت می‌کردند رسماً آمدند به میدان عمل و شروع کردند قدرت رو ابتدا قبضه کردند و قدرت رو در دست گرفتند و اجازه دادند منکراتی وارد دین بشود، کما اینکه از منابع اینطور استفاده میشه که در زمان دومی کعب الاحبار روزهای جمعه اجازه داشت بیاد بنشیند در مسجد رسول خدا و برای مردم اسرائیلیات رو بیان بکند، اما دیگران اجازه نقل حدیث نداشتند. وقتی عبدالله ابن مسعود رو و یکی دیگه از اصحاب رو دومی فرستاد کوفه، قرزت ابن کعب رو، اونم از اصحاب رسول خداست با عبدالله ابن مسعود، و اینها رو مشایعت میکرد به سمت کوفه، گفت به کوفه میروید برای مردم حدیث نقل نکنید، تنها اجازه بدید مردم قرآن بخونه. نقل حدیث ممنوع بود، اما کعب الاحبار اسرائیلیات رو برای مردم بیان بکند او مجاز بود. در زمان سوم هم همینطور تمیم الداری اجازه داشت بنشیند و برای مردم قصه بگوید و مسائلی که مربوط به غیر از اسلام برای مردم بیان کند، و اجازه داشتم یه عده‌ای جائل حدیث جعل بکنند در شأن سومی و بنی امیه، اما احادیث نبوی نباید منتشر شود و نباید اینها برای مردم بازگو شود، و اگر احیانا کسی اینها رو بازگو می‌کرد او رو با شلاق پاسخ می دادن و با تازیانه او رو کیفر می کرد. من یه جریانی رو امروز یکی دو تا مطلب رو از شافی و از جاهای دیگه عرض کنم خدمتتون، ببینید پشت پرده چه بوده. یک نامه ای رو معاویه نوشته برای محمد ابن ابی بکر، اصل این نامه در شافی است. مستحضری محمد ابن ابی بکر در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه تربیت شده، اگرچه او پسر ابی بکر است، اما می‌فرمود امیرالمؤمنین سلام الله علیه او فرزند من است، فرزند ابی بکر اما فرزند من است، برادر فرزندان من است، اینطور می‌فرمود آقا امیرالمؤمنین. محمد ابن ابی بکر کاملا موضعش یک موضعی بود ولایی، پدر اونطور فرزند اینطور، یعنی دقیقا مصداق یخرج الحی من المیت، یخرج الحی من المیت، مصداقش بود واقعا. محمد ابن ابی بکر قبل از آنی که در مصر کشته شود، چون امیرالمؤمنین سلام الله علیه ایشون مصر فرستاد، قبل از آنی که کشته شود معاویه سعی کرد که ایشون رو به خودش جذب بکنه از طریق پدرش، بگوید پدرتو ببین چه موضعی داشت، تو چرا موضع پدرتو روش پدرتو دنبال نمی کنی. اینم عرض بکنم که محمد ابن ابی بکر کسی است که این شعر از او منقوله، میگوید یا بن زهرا انتم عدتی و بکم فی الحشر میزانی رجه، ای بچه های فاطمه، اون چیزی که من برای روز قیامتم ذخیره کردم شما هستی، اون چیزی که فردای قیامت کفه حسنات من رو سنگین میکنه شما هستی. و معاویه فرستاد امرئاس و فرستاد مصر بعدها و مصر رو گرفتن از محمد ابن ابی بکر و یک کسی به نام معاویه ابن خدیج یا خدیج، دو جور ضبطش رو من دیدم، در مصر بعد از آنی که محمد ابن ابی بکر رو پیدا کرد او رو به قتل رساند و بعد از آنی که او رو به قتل رساند او رو در یک پوست الاغی کرد و بعد او رو سوزند. یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست، حضرت می فرماید النجابتو من قبل امه. گاهی تأثیر مادر از پدر بیشتره، شیر مؤثر در تباهه، لذا در فقه فرمودن فرزندتون رو به هر کسی ندید شیر بده، شیر مؤثر در تباهه، تأثیر میگذاره. تأثیر مادر لاینکره نسبت به تربیت فرزند. امام صادق علیه السلام میفرماد این نجابتی که در محمد ابن ابی بکر بود این از ناحیه مادرش بود، و وقتی محمد ابن ابی بکر کشته شد در مصر اسماء بنت امیه زنده بوده، اسماء زنده بوده، من دیدم نقلش رو و خبر شهادت محمد ابن ابی بکر رو شنید از سر پستانش خون چکید، اینقدر متأثر. و تأثر امیر المومنین سلام الله علیه رو شما می توانید در خطب نهج البلاغه ببینید که چقدر آقا امیر المومنین سلام الله علیه در شهادت محمد ابن ابی بکر متأثر بود. خواست محمد ابن ابی بکر رو یک شناسایی داشته باشید راجبیش. حالا نامه ای رو معاویه نوشته برای محمد ابن ابی بکر، اساسا بنی امیه بناشون بر این بود، اینا هم از سقیفه یاد گرفته بودن، ابتدا تلاش میکردن افراد رو با پول تطمیع بکنن، رشوه بدن، پول بدن، افراد رو با پول تطمیع بکنن. شما بعد از سقیفه ملاحظه میکنید هست در تاریخ اینا مطالبی است که باید این ایام گفته بشه. ابوبکر دستور داده یه پول تقسیم بکنن تو زنهای انصار، اصلا معنا نداره پول به زنها بده. خب پول از پول هم که کسی بدش نمیاد. القلوب مجبولتون علی حب من احسن الی، پول همه گرفته، اما یک زنی رو پول پیشش آوردن، خیلی زن هوشیاری بود، چیزی بود، گفت امیرک پولو برای چی رو ما میده؟ تا حالا سابقه نداره در اسلام پول تقسیم بکنن میان زنهای انصار، برای چی این پولو داره میده؟ یه میخواد رشوه بده که ما رو ساکت بکنه، ما عکس العملی نشون ندیم، هزار نگرفت پول. یکی از راه ها تطمیع بود، اگر با تطمیع کار پیش نمی رفت نوبت می رسید به تهدید و ترور، و این چیزی بود که سقیفه همین رو دنبال کرد. من حالا یکی دوتا نمونه هاش رو عرض بکنم، یکی نمونه هاش سعد ابن عباده است دیگه. سعد ابن عباده رو خب در نمازهای اینا شرکت نمی کرد، بیعت هم نکرد، نه با اولی نه با دومی، بنابراین اصلا اجماعی نبوده، بعد تبعیدش کردن به شام، بعدم فرستادن شام، او رو کشتن و گفتن جنیا او رو کشته. این مؤمن و تاق که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام هست خیلی آدم عجیبی بوده، خیلی حاضر جواب. یه وقتی یه کسی به ایشون گفت که چرا علی ابن ابی طالب سکوت کرد؟ اگر حق حق علی ابن ابی طالب بود میخواست به پا بخیزه و اعتراض بکنه و مقابل اینها بایسته، گفت میدونی چرا سکوت کردم؟ میترسید جنیا بکشندش. این کار سقیفه بود. سقیفه اگر نمیتوانست موفق بشه میکشت. مالک ابن نویره را همه طور کردن میکشت. انگ ارتداد بهش زدن و با یه وضع فجیعی او رو کشتن. به هر حال بنی امیه هم همینطور بود. بنی امیه هم اگر نمیشد کسی رو تطمیع بکنن از نظر مال میکشتن. من یا احساس میکردن این براشون خطره. من یه نکته ای رو از طبری نقل کنم، همینجا جالب. این معاویه در شام پسر خالد بن ولید رو گذاشت حاکم حمص یا حمص، هر دو جورش میخونده میشه، حاکم اونجا. یک وقت احساس کرد عبدالرحمن بن خالد بن ولید یک محبوبیتی در شام پیدا کرده، مردم از نظر عقیده به او متمایل شدن، ترسید مبادا بعد از خودش عبدالرحمن ابن خالد ابن ولی حکومت تمام به اصطلاح جهان اسلام رو عهده‌دار بشه، چون معاویه خواب دیده بود برای یزید، یزید رو بکنه خلیفه بعد از خودش. این طبری نقل کرده. یه طبیبی داره این عبدالرحمن ابن خالد، فرستاد اون طبیب رو خواست با او صحبت کرد، به عنوان دارو و دوا سم ریخت داخل دارو و داد به عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید و او رو کشت. تا احساس کرد رقیبه کشتش. مگر مالک اشتر رو اینها به قتل نرسوندن در قلزم، مگه زهر ندادن و او رو کشتن. کار اونها این بود، اگر نمی توانستن از راه تطمیع یک کسی رو با خودشون هماهنگ بکنن، اقدام میکردن به ترور و او رو میکشتن. حالا یه نامه ایشون نوشته برای محمد بن ابی بکر. این نامه رو مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در شافی نقل کرده. میخواد تطمیع بکنه محمد بن ابی بکر رو، گولش بزنه، از این راه جذب بکنه. در اون نامه نوشت ما در زمان رسول خدا، من و پدر تو و شریک او، لا نشک فی فضل علی ولا فی سابقته. ما در فضل علی ابن ابی طالب و در سابقه علی ابن ابی طالب هیچ تردیدی نداشتیم. پیغمبر که از دنیا رفت، پدر تو و شریک او دومی، اینها تصمیم گرفتن او رو کنار بزنن و کنار گذاشتن. حالا این نکته مهمه، تو اون نامه هست. او رو کنار گذاشتن، احساس کردن او برای حکومتشون خطر دارد. هم ما به الهموم و قصدا به العظیم، تصمیم گرفتن او رو به قتل برسونن. یعنی تصمیم قتل امیرالمومنین هم گرفته شد. این که مومن اتاق گفت که ترسید جنی ها بکشندش، خود آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در ضمن یکی از خطب نهج البلاغه این طوری می فرماید فنظرت فَإِذَنْ لَيْسَ لِي مُعِينٌ إِلَّا أَهْلُ بَيْتِ. من نگاه کردم دیدم هیچ معینی ندارم، هیچ کمک کنندهی ندارم، کسی رو ندارم که کمکم بکند الا اهل بیت. حالا اهل بیت امیرالمومنین کیا بوده؟ نه عباس نه عقیل، اونایی که میگفتن بهشون میگفتن اینا مستضعفان هستن، لابد حسنین بوده، غیر از اینا کسی دیگه نبوده. حسنین هم دو تا کودک کودک 6 ساله و 7 ساله بود. فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي فظننت بهم عن الموت ظننت بالذات اخت الصاد یعنی بخلت ظننت بهم عن الموت دیدم اینها را میکشن من رو هم میکشن. فصبرت على اخذ الكاظم و على امر من طعم العلقم. علقم تلخترین چیز هاست. امر افعل و تفضیله. این جمله کوتاه میرسونه که چقدر واقعا شرایط سختی. هما به الهموم و قصدا به العظیم. این پشت پرده است. ما اگر بخوایم یک داوری درستی داشته باشیم نسبت به مسائلی که بعد از رسول خدا اتفاق افتاده، حوادث و رویدادها، باید تمام این چیزها رو ببینیم و پیام این چیزها رو بگیریم که چی بوده واقعا. و تنها کسی که میتوانست منکر اینها رو اظهار بکنه، منکر اینها رو به رخ اینها بکشانه، فقط حضرت زهرا سلام الله علیها بود. یعنی سلمان و ابیذر و مقداد و اینها نمیتوانستن. آمدن پیش امیرالمومنین، آمدن بر اساس روایت احتجاج، من عرض میکنم، آمدن به حضرت عرض کردن آقا اجازه بدید ما دست به قبضه شمشیر ببریم، با اینها مقابله بکنیم، با اینها مقابله بکنیم. فرمود شما مثل ملح در طعام میمونید، مثل نمک تو غذا، مثل کحل در عین میمونید، مثل سرمه در چشم میمونید. میگه شما میتونید با اینها مقابله بکنید. معذالک سلمان آمد مسجد، این رو عنایت بفرمید، اومد مسجد، اومد اعتراض کرد، گفت بینما کان، پیغمبر خدا فرمود بینما کان اخی و ابن عمی به مسجدی، پسر عموی من تو مسجد برادر من، یه عده‌ای حمله بهش میکنم، کلاب من اهل النار، حدیث بود خوند، یک مرتبه دومی از جا بلند شد، گریبانشو گرفت، زدش زمین و نشست و سینش. سلمان فارسی بود. امیرالمومنین وقتی دید سلمان رو زدن زمین، آمد گرفت ایشون رو جدا کرد. میدونستن اینها که امیرالمومنین اجازه برخورد نداره. گاهی از نیش قلم بعضی از بزرگان عامه این به اصطلاح توجه نداشتن، پیامشو نگرفتن، اینا گذشته و ثبت شده. مثلا ابن اسیر جزری در اسطلقابه در ترجمه امیرالمومنین میگوید و اما خلافته، اونجاست پیغمبر خدا به ایشون گفت اگر مردم آمدن سراغ شما خلافتو بپذیر، اما اگر مردم نیامدن سراغ شما، شما سراغ مردم نرو. یا علی لأن مثل الامام مثل الکعبه، اینو نقل کرده ابن اسیر، مثل الامام مثل الکعبه تؤتا ولا تأتی. اینا میدونستن امیرالمومنین سلام الله علیه مأموره، میدونستن این امر تو منابع امام هست، مثل امام مثل کعبه است، مردم سراغ کعبه میرن، نه کعبه بیا سراغ من. اینو میدونستم. حالا از این کلام حضرتم الان من عرض میکنم، وقتی حضرت بلند شدن و سلمان رو گرفتن، اون خشونت دومی خب مشهوره دیگه، تو سقیفه هم میگفت که اقتلوا سعدم قتل الله سعدم. سعد یه شخصیتی بود بزرگ خزرجه، که قیس بن سعد بلند شد که پدر من رو، اگر پدر من یه مو از سرش کم بشه دندون نمیذارم تو دهانتون بمانه. همینطور مقصود اینطوری بوده. امیرالمومنین سلام الله علیه بلند شد، سلمان رو گرفت و نجات داد و فرمود یبن السحاک الحبشیه اب اسیافک و اب اسیافکم تحددوننا و به جمعکم تکافروننا فوالله لولا کتاب من الله تقدم و عهد من رسول الله لرأیت اینا اقل و اضعف ناصرا. تو با این شمشیرها منو میترسونی؟ به جمعتون تهدید میکنی و منو میترسونی؟ به خدا اگر فلولا کتاب من الله تقدم، معلوم میشه مکتوبی بوده اصلا. که حالا برخی از این قسمت ها یه روایتی و مرحوم ابن قولوی در آخر کامل و زیارات نقل کرده، جبرائیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، یه مطالب رو به پیغمبر عرضه می کرد و پیغمبر به امیرالمؤمنین می فرمود و امیرالمؤمنین می گفت یا رسول الله من صبر می کنم تا رسید به مسئله حضرت زهرا. ببینید آخر کامل و زیارات، رسول خدا به امیرالمؤمنین فرمود یا علی فاطمه رو میزنه، فاطمه رو میکشه. یه تأملی کرد حضرت، یه تأملی کرد و بعد فرمود که صبر کنم. لولا کتاب من الله تقدم و عهد من رسول الله در عیت اینا اقل و اضعف ناصر. اگه نبود اون مکتوب و عهد پیغمبر من نشانت بدادم. بله خب امیرالمومنین همون امیرالمومنینه، سو ترس در وجودش نیست. یک شخصیتی است که میفرمود ما ابالی دخلت علی الموت ام خرج الموت الیه. یک شخصیت این چنینی امیرالمومنین. اما بایستی این نکته را من عرض کنم و عرضم بجنب بود. ابن ابی الحدید در جلد 15 شرح نهج البلاغه میگن وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها از مسجد برگشت و اون جملاتو حضرت گفتن، یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الجنین، که حالا اینها عتابه یا عتاب نیست، خدا رحمت کنه، یکی از بزرگان حوزه سابقا میفرمود که این عتاب نیست، است این چیز دیگه است. میخواد بگوید که یا علی تو اون قدرت چرا اینطور ساکت شدی؟ اینو نقل کرده ابن ابی الحدید. یعنی حضرت هیچ جواب نداد، امیرالمومنین جواب فاطمه زهرا رو ندادن. ظهر شد، مؤذن اذان گفت، اینو ابن ابی الحدید نقل کرده. خطر رو ببینید چقدر بوده. مؤذن اذان گفت، رو کردن به حضرت زهرا امیرالمومنین، فرمودن فاطمه میخوای این اسم بمانه؟ اسم رسول الله میخوای بمانه؟ گفتن بله. فرمود باید صبر کنی. همین عبارتی که ایشون نقل کرده عمق ماجرا رو میرسونه که شرایط چه شرایطی بوده و چقدر سخت بوده شرایط. من روزه بخونم، نیمه شب بدن فاطمه زهرا رو برداشتم، نیمه شب تابوت را برداشتم، نیمه شب تابوت را برداشتم، بار غم بر شانه ها بگذاشتم، ظاهرم تشنیع یک پیکر ولی باطنم تشنیع زهرا و علی. ابرها گرید بر حال علی، می رود در خاک آمال علی، بدن کجا آورد نمی دانم، ولی ایل امور تدفن سر را، ولی ایل امور شد فن لیلا بعد شد مصطفی و یعفا صلاح ما بدن فاطمه رو میان قبر گذاشت فلما نفذ یده من تراب القبر حاجبه الحوز تا فاطمه رو دفن بکند آرام بود اما فاطمه رو که دفن کرد حاجبه الحوز اندوه به هیجان آمد در اتاق. انسان به هر حال وقتی غم‌ها و مصیبت‌ها فراگیر میشه تا یه جای یه مرتبه عقده باز میشه، یه مرتبه گریه میکنه با صدای بلند. فارسل دموعه على خدای اشجاری شد ثم حول وجهه الى قبر رسول الله السلام عليك يا رسول الله اني وان ابنتك النازلة في جوارك السرية لحاق بك طول زندگی امیرالمومنین رو ببینید سابقه نداره این جملات. اما کنار قبر زهرا صدا زد قل یا رسول الله ان صفیتی که صبر یا رسول الله صبرم کم شد و رد عنها تجلدی نیرویم کم شد و ستون ابه و کبنتو که به توافر امتی که علی و علا هزمها. کلمه هزم و معمولا شراح نهج البلاغه، چون این خطبه هم در نهج البلاغه است هم در کافیه، هر دو جا نقل شد، معمولا گفتن ظلمه. اما یکی از بزرگان حوزه من خاطرم هست توی فکتوباتش هست میگه آقا معنای حزم ظلم نیست، بالاتر از ظلمه. حزم یعنی فاطمه رو خورد کرده. و ستون ابه او که ابنتاک به توافر امت که علی و علا حزمه ها یا رسول الله از فاطمه سوال کنی او دردای دلشو برا کسی نگفته و کم من قلیل معتلج به صدرها لم تجد الا بسه سبیلا و ستقول اینا دل علی رو آرام نکرد یه مرتبه خم شد و صورت روی قبر زهرا گذاشت فوزا خده على تراب القبر. یه جملم از کربلا بگویم بچه های امیر المومنین از پدر داشته زین العابدین هم تو قبر بابا میخواست صورت به صورت بابا بگذاره، حسین سر در بدن نداره. دیدن وضع خده على نهر شریف صورت من رگهای برید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم بسمک الاعظم یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من اعوانه وانصاره وشيعته. خدایا مرزا رو لباس عافیت بپوشان وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم بفرما. مشکلات کشور رو با درایت مسئولین و عنایت خودت برطرف بفرما. حوزه های علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، همه مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی سیستانی رو محفوظ بدار. گذشتگان از اهل اسلام، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، لا سیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون غریق رحمت بفرمایید. امر فرج حضرت بقیت الله و اصلاح بگردان و عجل فی فرج مولانا.